أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بحث ما در فقه اجتماعی بود. خدمت اعزه بایسته های فقه اجتماعی رو به بحث نهادیم. بایسته های فقه اجتماعی در وهله نخست از پیشفرض های کلامی لازم در عرصه فقه سخن به میان آوردیم. در وهله ثانی از رویکرد فقیه در عرصه فقه بحث کردیم که همینجا هم متوقف شد بحث ما. درباره رویکرد فقه اجتماعی دو موضع رو هدف گرفتیم: یک در مقام فهم، دو در مقام افتا. یک مربوط به عرصه فهم متون میشد، دو مربوط به عرصه افتا. در عرصه فهم متون عرض کردیم که فقیه برای نیل به فقه اجتماعی محتاج به بازخوانی و بازشناسی متون و عدم اکتفا به ظواهر لغوی و سیاقی است. به تعبیری محتاج به شناسایی قرائن حالی و مقالی است و این عرصه بس پرزحمتی است. از مثالی خدمت اعزه یاد کردم در باب تمثیل. فقیه پیش از بستن پرونده فهم این متون حتما باید مطالعات وسیعی راجع به جایگاه تمثال در فرهنگ عصر صدور این نصوص داشته باشه، شناخت درخوری از جایگاه تمثال در فرهنگ مردم عصر صدور این نصوص داشته باشه و دغدغه شریعت رو در این حوزه کاملا دریابد. وقتی اینجاست که ممکن است فهم دیگری از متون وارد در حرمت تمثیل به دست آورد. خب این مثال رو خدمت اعزه به تفصیل بیان داشتیم و بنای تکرار ندارم. مرحوم شهید سعید صدر علی الله مقامه الشریف در اینجا تعبیری دارن که شاید بشود در ذیل همین بخش از مباحث گنجاند، یعنی ذیل رویکرد فقیه در عرصه فهم متون. ایشون تعبیری دارن تحت عنوان فقه النظریه یا فقه النظریات که به طور خاص در کتاب اقتصادنا به دفعات از اون یاد کردند. در کتاب اقتصادنا و تقریبا بین محققان فعال در اندیشه فقهی شهید صدر این مصطلح فقه النظریه یا فقه النظریات جا افتاد. حتی کتابی من دیدم در شرح روش فقهی شهید صدر نگاشته شده با این تعبیر: الشهید محمد باقر الصدر من فقه الاحکام الى فقه النظریات، که سیر تحول فقهی شهید صدر رو نشون میده که از فقه الاحکامی که فقه سنتی حوزه هست ایشون شیفت کرد در سنوات واپسین عمر شریفش به فقه النظریات. تألیف دکتر صائب عبدالحمید تألیف ایشون. بنابراین تعبیر فقه النظریات رو می شود در قبال تعبیر فقه الاحکام که خدای صدر هم از همین تعبیر در برخی از متونش استفاده کرده است به کار برد. فقه الاحکام. اما فقه النظریات یا فقه النظریه یعنی چی؟ نظریه رفقا به انگلیسی میشه تئوری، شاید معادلش به فارسی بشه نگره. پیشنهادی است که برخی دادند. من یه قدری تأمل کردم بتونم به مفادی از تئوری دسترسی پیدا کنم، یک شرحی از معنای تئوری یا نظریه به دست بدم. اونی که به ذهن حقیر میرسه که تعریف جامعی است و میتونه مصادیق نظریه یا تئوری رو پوشش بده اینه که نظریه یا تئوری عبارت هست از طرحی منطقی منسجم و عالمانه برای شرح یک واقعیت، برای شرح یک واقعیت عینی یا ارائه راهی برای برون رفت از یک معضل، یا ارائه راهی جهت برون رفت از یک معضل. متو با این قید در حوزه‌های نظری و پیچیده علمی، در حوزه‌های نظری و پیچیده معرفتی، ارائه طرحی در راستای شرح یک واقعیت، در راستای شناخت یک واقعیت، میشه جای شرح کلمه شناخت رو گذاشت، در راستای شناخت یک واقعیت یا در راستای ارائه برون رفتی از یک معضل. منتها این طرحی که ما توصیفش کردیم به منطقی، به منسجم، به عالمانه، چه در راستای معرفت باشه چه در راستای راهکار، باید در حوزه‌های نظری و پیچیده مفروض بشه. در حوزه‌های نظری و پیچیده، تئوری اساساً در این حوزه‌ها مصداق پیدا می‌کنه. یک وصف دیگری هم دارم می‌خواد اینجا اضافه کنم، حوزه‌های کلان نظری و پیچیده. تا بدین سان بعد مانعیت تعریف رو بیفزایم، حوزه‌های کلان که کسی مثلا طرحی از زندگی فلان شخص ارائه کنه، این تئوری نیست. یا راهکاری برای پخت بادمجان در خورشت عرضه کنه، تئوری محسوب نمیشه. در حوزه‌های کلان نظری و پیچیده معرفتی شناختی باید این قضیه صورت بگیره. طبیعتاً تئوری با این تعریفی که براش ردیف کردیم مبتنی بر تحقیقات علمی گسترده است، عملاً مبتنی بر تحقیقات علمی گسترده و متنوع صورت میگیره. تحقیقات کتابخانه‌ای، تحقیقات میدانی، تأملات و تفکرات گسترده محقق بر روی داده‌هایی که به دست آورده، و به این سادگی‌ها تئوری به دست نمی. فقه و نظریه اگر بخوایم بر اساس همین تعریفش بکنیم میشه تئوری پردازی فقهی. فقه و نظریه میشه تئوری پردازی فقهی، یا به تعبیری نظریه پردازی در عرصه فقه. اما دقیقا مراد آقای صدر چیه؟ خود ایشون تعریف جامعی به دست نداده. من سعی خودم رو میکنم که فقه و نظریه رو به شکلی که مراد و مقصود آقای صدر و محققان تعریف شده در ذیل اوست خدمت اعزه ارائه کنم، تعریف جامع و مانعی رو بر این اساس خدمت اعزه ارائه کنم. میتونم بگم فقه و نظریه در مقیاس فکری آقای صدر ارائه طرح و تصویری فقیهانه، نظاممند و قابل انطباق بر جامعه امروز. ارائه طرح و تصویری فقیهانه، نظاممند و قابل انطباق بر جامعه امروز از چی؟ ارائه طرح و تصویری از چی؟ از موضع شریعت در قبال یکی از کلان موضوعات اجتماعی، در قبال یکی از کلان موضوعات اجتماعی به معنی اعمش ها، اجتماعی که میگیم به معنی اعم، اجتماع شامل سیاست هم بشه، فرهنگ هم بشه، اقتصاد هم بشه، قضا هم بشه، مذهب هم بشه، رسانه هم بشه و الی آخر، تمام مؤلفات زندگی اجتماعی رو در بر بگیریم. پس در واقع فقه و نظریه ارائه طرح و تصویری فقیهانه، نظاممند و بروز و بروز از موضع شریعت در قبال یکی از کلان موضوعات اجتماعی است. حالا چه موضوعات سیاسی باشه، چه فرهنگی، چه اقتصادی، چه قضایی، چه مذهبی، چه رسانه‌ای، هر موضوعی که بشود در سطح کلان در جامعه یافت. طبیعی است که تئوری پردازی فقهی در این سطح کار پرزحمتی است، کار پرزحمتی است، سخن از ارائه تئوری است، لذا زحمت زیادی می طلبد. با استنباط یک حکم فرعی فقهی یا حتی یک قاعده فقهی متفاوت. چطور؟ چون اولا میخواد یک تصویری در خور که ما توصیفش کردیم به فقیهان نظاممند بروز، تصویری در خور از نظام کلان اجتماعی به دست بده که به راحتی از دل نصوص قابل استیاد نیست. نوع نصوص ما به موضوعات خور پرداختن، نه موضوعات کلان، به موضوعات خور. و از سوی دیگر در صدد ارائه طرحیست قابل انطباق بر جامعه روز و اقتضاعات بروزان، در صدد عرضه طرحیست قابل انطباق بر جامعه روز و اقتضاعات دائما در حال تحول بروزان. رو این جهت به این طرح می شود عنوان تئوری نسبت داد، عنوان تئوری. خدای صدر در کتابچه البنک اللاروی یکی از شاخه های فقه و نظریه رو به بحث نهادند، ارائه طرحی اقتصادی در حوزه بانکداری با حذف عنصر مذموم ربا. حالا شما موفق بوده در ارائه طرح یا نه بحث دیگری است که از نگاه حقیقی موفق نبوده ایشون و گام نخست رو برداشته در این مسیر، اما در هر حال یک پیشنهادی است در یک عرصه کلان اجتماعی بروز، یک تئوری است در حقیقت. در واقع می شود اینجور جمع‌بندی کرد که از نگاه شهید سعید سعد رویکرد فقیه در فقه اجتماعی باید نظریه محور باشه. رویکردی است که در قالب فقه و نظریه از آن یاد می کنی. در قالب فقه و نظریه، یعنی به دنبال کشف تئوری، به دنبال عرضه تئوری در اون سطحی باشد که خدمت عزیزه توصیف کردن.
خیلی مطابقه با مذاق شریعت هم
میشه بوده. ما گفتیم دیگه از موضع شریعت مطابقه با مذاق شما فرمایی در کلام بنده کاملا عیان بود. گفتم اصلا باید یک طرحی از موضع شریعت در قبال یکی از کلان موضوعات ارائه کنه. خیلی خب، بیشتر از این دیگه لازم نیست. حالا در طی مطالعات و مباحثات آتی انشاءالله توضیحات افزونتری راجع به دیدگاه های شهید سعید صدر پیرامون فقه اجتماعی مطرح خواهد شد. به همین میزان فعلا بسنده میکنیم. فقط نکته رو که اینجا خدمت عزه میبایست در بخش فهم متون روش تأکید بکنم، طرح پرسش های قویست، پرسش های با رویکرد اجتماعی، پرسش های قوی باعث می شود جواب های قوی یا به تعبیری فهم قوی از متون شکل بگیره. توضیح این که هرچه فقیه فهم دقیق تری از نظامات اجتماعی بشری داشته باشه، فهم دقیق تری از نظامات اجتماعی بشری داشته باشه، پرسش های قوی تری در این حوزه خواهد داشت. پرسش های قوی باعث می شود فهم قوی از متون صورت بگیره و این رو باید تجربه کنید به عنوان یک محقق، به عنوان یک فقیه مستنبت. امری نیست که بشه به این راحتی عیانش کرد. سوالاتی که فقیه پیش از مراجعه به متون طرح میکنه و به دنبال پاسخ این سوالات منابع نقلی متون دینی رو مورد مداقه قرار میده تعیین کننده است. و طبیعی است که هرچه فهم آدمی بهتر و قوی تر، سوالی که در ذهن او شکل میگیرد قوی تر و بهتر. سوالات کودکانه با سوالات بزرگانه خیلی فرق میکنه. رو این جهت خیلی مهمه که فقیه درک دقیقی از حوزه اجتماع و نظامات اجتماعی روز جامعه داشته باشه تا بتواند از دل متون اون معرفت صعب الحصول اجتماعی رو به دست بیاورد. خب اگر خاطر مبارک باشه، عرض کردم خدمت عزیزه که این رویکردی که ما جز بایسته فقه اجتماعی می‌دانیم در دو حوزه قابل بررسی است، در حوزه فهم و در حوزه افتاء. قطعی هم راجع به حوزه افتاء توضیح بدیم. رویکرد فقیه در حوزه افتاء یعنی چی و چگونه باید باشه؟ مقصود ما از مقام افتاء مقام تطبیق فهم فقیه بر موضوعات، مقامی است که فقیه می‌خواهد فهم خود را از متون دستمایه صدور آراء فقهی خود گرداند. دستمایه صدور آراء فقهی یا به تعبیری فتاوای خود گرداند. ابتدا به متون مراجعه میکنه و ذخیره ای از فهم متون رو با خود به ارمغان میآورد، سپس وارد حوزه افتاء و اظهار نظر فقهی میشود و اون فهم رو با عنایت به موضوعاتی که چه بسا در طی زمان متحول شده اند و رنگ دیگری به خود گرفته اند تطبیق میدهد. این که ما میگیم رویکرد فقیه در مقام افتاء باید اجتماعی باشه، یعنی این که فقیه باید ملاحظات اجتماعی بشری روز رو در مقام افتاء مد نظر بگیره. ملاحظات اجتماعی بشری روز رو به عبارت دیگر فقیه باید پیامدهای اجتماعی انتشار و اجرای فتوای خودش رو با مذاق شارع و روح شریعت و قواعد اجتماعی شرع بسنجه، که حالا در ادامه مباحث خواهم گفت که این قواعد عمدتاً در زیل عنوان قواعد حکم ثانوی طبقه بندی می شود. البته از دیر باز فقهای عظام ما که مرجعیت عامه داشتند فی الجمله پیامدهای فتوای خود رو می سنجیدند و گاه با عنایت به اینها فتوای خود رو تعدیل می کردند. خیلی وقتها هست فقیه در کتاب فقهی استدلالی خود به رأی رسیده است و حال اینکه در کتاب فتوایی خود به رأی دیگری فتوا داده است. این تفاوت رأی مختار به هنگام بحث و بررسی و استدلال و استنباط با رأی مفتابه، با رأیی که او در مقام افتا به جامعه عرضه کرده است، در خیلی از موارد به جهت لحاظ همین پیامدهای اجتماعی فتواست که فقیه رو وامی دارد در رأی خود تعدیلی صورت دهد. به هر حال واقعیت‌های جامعه رو نمیشه ندید گرفت. خب اینجا من یک نکته ای رو اشاره کنم که بیشتر در مباحث مقدماتی خارج خدمت عزه تذکر دادم. دو نگاه غالب وجود داره، دو نگاه غالب وجود داره در اندیشه بشری بین ابناء بشر. نگاه واقع‌گرا یا رئالیسم، نگاه آرمانگرایانه یا ایدئالیسم. نگاه آرمانگرایانه یا ایدئالیسم، این دو نگاه در بین ابناء بشر قابل رصد. برخی متمایلند به رئالیسم و واقع‌گرایی، برخی هم متمایلند به ایدئالیسم و آرمانگرایی. مهم تعادل میان این دو نگاهه. انسان از یک سو باید آرمانهایی رو برای خود تعریف کنه و از سوی دیگر باید در مسیر نیل به این آرمانها واقعیات رو مد نظر بگیرد، واقعیات رو مورد ملاحظه قرار دهد. یعنی از پله رئال به ایدئال می شود رسید، بر پایه واقعیت باید به آرمانها نائل شد، از این مسیر باید به اون نقطه دسترسی یافت. این رو هر آدم منطقی و عاقلی اذعان میکنه. تأکیدی که من دارم این است که فقیه باید در عرصه افتا واقعیت‌های جامعه رو ببینه، واقعیت‌های زندگی روز رو ببینه، واقعیت‌های حیات اجتماعی امروز بشر رو دریابد و ناظر به این واقعیات فتوا دهد. اگر فقیه نتواند درست واقعیت‌های روز جامعه را دریابد و تفاوت حقیقت زندگی بشر در عصر امروز رو با زندگی او در اعصار پیشین و در عصر صدور نسل دریابد، نمیتونه در مقام افتاء واقع گرایانه ورود کنه. برای دنیای خیالی و مجازی که فتوا نمیدیم، برای بشری فتوا داده میشود که در شرایط اجتماعی امروز زیست می کند. سیره های عقلایی به سرعت در حال تغییر و تحولند و سبک زندگی عقلا در یک سیر مداوم تحولات عظیمی یافته است. رو این جهت خیلی از موضوعاتی که در اعصار گذشته وجود داشت، ممکن است هر چند به همون نام امروز هم بتوان برای آن مصداق یافت، اما از حیث جوهره و حقیقت اون چنان متحول شده است که حکم جدیدی می‌طلبد. حکم جدید. نظریه‌ای که مرحوم آیت الله خمینی داشتن در میانه فعالیت‌های حکومتیشون در دوران بعد از انقلاب اسلامی و خیلی هم مطرح شد، براش جلساتی هم شکل گرفت تحت عنوان تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، در واقع معطوف بود به رصد تحولاتی که موضوعات احکام در طی زمان و مکان پیدا می‌کنند. در واقع تأثیر زمان و مکان در موضوعات احکام مد نظر ایشون بود، حسب تفسیری که خودشون در برخی از عباراتشون دارن. موضوعی که در گذشته حکمی داشت، به جهت تحولاتی که یافته بود همینک حکم جدیدی رو میطلبید. نمونه شاخص در فتاوای خود ایشون شطرنج به تعبیر عربیش یا شطرنج به تعبیر فارسیش. خب این بازی از دیرباز مرسوم بود بین مردم و در گذشته ممنوع تلقی می شد از نگاه شریعت، و روایاتی که در مذمت شطرنج رسیده بسیار بسیار هم از حیث سند و هم از حیث دلالت و صراحت قابل اعتناست. اما خود ایشون به جهت تحولاتی که این موضوع یعنی شطرنج یافته است و از آلت قمار بودن تبدیل به آلت ریاضه و ورزش شده است، حکم حلیت شطرنج دادند و مجاز شمردند بازی با این صفحه اعجاب آمیز رو. فتوایی که در وقت خودش خیلی سر و صدا به پا کرد، حتی برخی از اصحاب ایشون بهشون اعتراض کردند. ایشون معتقد بود که زمان باعث شده از ماهیت این بازی متفاوت بشه، از یک وسیله‌ای که عمدتاً به کار قمار می‌آمد تبدیل بشه به یکی از ابزارهای ورزش فکری بشر. یه نمونه، رصد ملاحظات اجتماعی که ما میگیم ناظر به همین موضوعاتی است که فقیه میخواهد در مورد خود فهمی که از متون به دست آورده است را تطبیق دهد. اون فهمی که در مقام نخست از آن سخن گفته ایم را در مقام ثانی بر این موضوعات انطباق دهد. گاهی در برخی از مصاحبه ها عرض کردم خدمت عزیزه که اقتصاد کلانی که در سطح حکومت قرار است راهکار ارائه بده با آنچه که در گذشته تحت عنوان اقتصاد جامعه مطرح بود اونچنان متحول شده است که چیزی شبیه اشتراک لفظی شده است. یعنی انگار ما با دو واقعیت کاملا متفاوت مواجه. اقتصاد قبیله‌ای بدوی گذشته با اقتصاد مدرن پیچیده امروز زمین تا آسمون تفاوت کرد. اینکه شما بخواهید دقیقاً با نظر به اقتصاد بسیط عصر نصوص نظریات اقتصادی در موضوعات کلان صادر کنید، خدا باید رحم بکنه به عاقبتش. این نظریات به کجا ختم شود خدا باید خودش رحم کنه.
چون به خود بی خود نگفته بود اقتصاد اسلامی نداره.
بله، کار به جایی کشیده که حتی برخی از اساس منکر اقتصاد اسلامی میشن و همین جهت که این موضوعات نوپیدا کجا، نصوص ما که قابل دستبندی در موضوع اقتصاد هستند اون هم در سطح کلان جامعه کجا. با یه آقایی که مدعی اقتصاد اسلامی بود و ادعا داشت که سابقه تحصیل در رشته اقتصاد دانشگاه رو هم داره صحبتی پیش آمد. سوالی پرسیدم راجع به یکی از اظهار نظرهایی که کرده بود. جایی گفته بود که ربا عامل تورمه و اگر جامعه بخواد تورم رو حذف بکنه باید ربا رو حذف بکنه و این نسخه اقتصاد اسلامی. ازشون سوال کردم که شما این از کجا، از کدوم متن استخراج کردید؟ خب درست است ربا در شریعت مذمومه، از محرماته، بلکه از اشد محرم. روایاتی که در مذمت ربا آمده است، مو به تن هر مسلمی راست میکنه. اما سوال اینه، شما بر چه اساسی، شما بر چه پایه‌ای به این گزاره نائل شدید که میان تورم و ربا ملازم است؟ هیچ پاسخ درخوری من نشنیدم جز همین آیات روایاتی که در حرمت ربا رسیده است. خب اینها نهایت تحریم تشریعی ربا رو اثبات بکنه، اما ارتباط ملازمی بین ربا و تورم مدعای شماست. حالا نمونه ملموس‌ترش همین مدعیای طب اسلامی بودند در گذشته که برای بیماری‌های نوپیدا و جدید به روایاتی ارجاع می‌دادند که ناظر به بیماری‌های مشابه قدیمی بود، گویی اینکه اصلا بیماری جدیدی وجود ندارد و هرچه هست در همون قالب‌ها قابل تقریبندی است، قابل دسته‌بندی است. بسیار خوب، وقتمون گذشته، به همین میزان فعلا اکتفا میکنیم. ادامه مبحث در جلسه آینده انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.